أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللات الدائمة على أعدائه. اللهم اغفرنا جميع المشركين. هست راجع به عنوان بحث که تعارض ادله قرار دادن یا تعارض روایات توضیحاتی گفته شد. انصافا صدر عنوان تعارض خالی از اشکال نیست، چون مبنیست بر این که یه ادله داشته باشیم که هر دو روایات رو فی نفسه حجت بدونه، و این خودش اول کلامه. یعنی صدق تعارض مبنیست بر این که هر دو روایاتی که با هم به حسب ظاهر حالا مثلا مخالفن، ادله حجیت شامل هر دو بشه و کلون فی عرض الاخر، یعنی نه این که فقط یکیش مخالفه، کلون فی عرض. و گفتم خیلی مشکله. تعارض ادله هم تعبیر کردن به خاطر این که مثلا چون اجماع و قیاس و اینها را هم اضافه کردن، که اون هم طبیعتا مشکله. اون چه که ما الان راجع به مصادر تشریعی داریم در درجه اول کتاب است و بعد سنت، دیگه چیزی جز مصادر تشریعی غیر از این دوتا نیست. میمونه چیزهایی که طریقیت دارن، مثل خبر واحد، مثل اجماع بنابر رأی عده از اصحاب ما اگر طریقیتش روشن شد. اون جایی که طریقیت دارن، اون هم عرض کردیم شواهدی بر این که حجیت تعبدی باشه اونجا هم نداریم. مثلا خبر باید داره و اشارات خاصی باشه تا حجت باشه. اجماع و اتفاق فقها هم باید داره خصوصیات معینی باشه تا بتونیم از اون کشف قول امام بکنیم. لذا عادتا در اونجور موارد تعارضی نیست، نه بین اون اجماع و اخبار، نه بین اون اجماع با اجماع دیگه. عادتا تعارضی نیست، اینطور نیست که تعارضی باشه. لذا این که ما بیایم باز عنوان باب رو تعارض ادله قرار بدیم، این هم مشکله. و خصوصا حالا بعضی از انها تعارض رو فرض کردم مثلا بین سنت رسول الله و ظاهر قرآن، و کرارن عرض کردیم سنت در اصطلاح رسمی جعل ما جعله هم نبی، حالا شاید در خلال بحث آینده هم بیه مناسبه متعرضشون، و اما کتاب ما فرضه الله. این که ما سنت رو به معنی حدیث بگیریم، این خلاف مصطلحه. اصلا سنت جزء مصادر تشریعه، جزء ادله نیست. خود سنت و خود کتاب هر دو جزء مصادر تشریعه و جزء ادله نیستن که بگیم تعارض الادله شامل جایی بشه که حدیث ولو به نحو عام و خاص مثلا با کتاب مثلا تعارض داشته باشه. و این رو عرض کردیم متاسفانه هست در کلمات ما. خدا رحمت کنه این کتاب القدیر اگه دیده باشیم، فی الکتاب و ولعدب و سنه، الکتاب و سنه ولعدب، عنوان کتابش القدیرش درشت بود. سنت هم مرادش حدیث رسول، احادیثیست که وارد شده. این اصطلاحا سنت نمیگن، گفته شده مجاز پیش ما، و الا در روایات ما هم وقتی سنت صحبت میشه در روایات ما مراد ما سنه و نبیه، مراد ما جعله و نبیه. و عرض کردیم توضیحاتش چند بار در مقابل ما فرضه الله و کیفیت جعل دیگه تکرار نمیخواد. پس وقتی کلمه تعارض الادله به کار برده شد، کلمه دلیل عادتا مثل خبر واحده، نه سنت، عادتا مثل اجماع به رأی امامیه که کاشف از قول امامه. در باب خبر عرض کردیم ما تعبد خاصی نداریم که نوبت بحث تعارض برسه. در باب اجماع هم خودش اصلا تحققش مشکله، باید شواهد فراوانی باشه. یه مسئله از قدمای اصحاب، بعدها بین اصحاب شواهد بسیار فراوانی باشه تا بگیم از مسئله کشف قول امام صلوات الله سلام علیه، و این هم توش تعارض فرض نمیشه. اون کتاب و سنت هم که جزء مصادر تشریعه، جزء ادله نیستن. علی حال به ذهن میاد که این تعبیر و این بحثی رو که ادعی کردن تعادل و ترجیح تعبیر کردن، یا تراجیح یا ترجیحات یا کتاب فصلان ترجیح، این تعابیر این نسبتا با صافتره، اما میخوره به خصوص خبر. و بعض میخوره به خبر به فرض حجیت کل منهما و ترجیح دادن احدهما یا عدم ترجیح که هر دو حجت باشن. البته ما داریم گاهی در مجموعه روایات که هر دو سند معتبر دارن، دو تا سه تا هستن و با هم مخالف هستند، اختلاف دارن، اما این رو ما هنوز تعارض نمیدونیم، چون بالاخره یکیش انتخاب میکنیم، وثوق به هر دو پیدا نمیکنیم یا توقف میکنیم به اصول عملی برمیم. بالاخره این اینجور نیست که بگیم شواهد وثوق هم در این هست. ظواهر به اصطلاح حجیت، یعنی مثلا اینم سندش صحیحه، اونم صحیحه، اینم در کافی هست، اونم مثلا در فقیه هست، من با مثال یه ظواهری با هم متحدن و الا
در تعارض هم بس تمام موانی که ما یکی رو انتخاب میکنم، حالا تقدیر باشه، ترجیح باشه، قاعده ثانوی اینه دیگه، قاعده اولی هم که تصاحب
میخوام بگم تعارضی فرضی میشه، تعارض باید هر دو حجت باشن.
میفرمایید ما دو تا خبر داریم، مگه بالاخره در اونجا ما اگه تعارض هم قبول بکنیم بازم یکی رو قبول میکنیم؟
خب ما خواهیم همین رو بگیم، یه اصلا تعارض فرض نمیشه. مضافن که اساسا بنای شریعت بر احکام الهیست که درش تعارض نیست و اصولا انشاءالله عرض خواهیم کرد در خلال روایات آینده و شرح آینده، تعارضی که در روایات اهل بیت زیاد ادعا شده، عرض کردیم که روان سابقا هم اصلا این فن بحث تعارض بیشتر از زمان شیخ طوسی آمده، بخش و کثرت روایاتون قبل ایشون هم داریم، نه این که نم مخصوصا چون کلینی داره اختیارات معینی است و صدوق هم اختیار هست بین کلینی و صدوق، بین صدوق و شیخ مفید اختلاف هست، نمیخوام بگم نیست، اما اون مقداری که ما الان تعارض داریم اون چیزه است که توسط شیخ طوسی رسیده و اون چی که مرحوم شیخ طوسی هم نقل کرده و منشأ تعارضه اسباب مختلف مناشأ مختلف داره. مثلا فرض کنیم برای این که مثال بزنیم در همین مسئله که آیا وفات حکم طلاق رو داره یا نه، یعنی مردی زنی رو عقد کرد و احدهما قبل به اصطلاح زفاف فوت بکنه، آیا مهر نصف میشه یا مهر کامله؟ تصادفا تو این مسئله دو طایفه روایت داریم، یک عدش میگه مهر کامله، یک عدش میگه مهر نصفه و هر دوش هم متکررن و هر دوش هم صحیح هم. یعنی اگه بنا بشه یه مثال بسیم برای تعارض مستقر خیلی قوی، یکیش همینه که هر دو طایفه روایت داریم و هر دو هم به حساب متکرم و هر دو هم صحیح هم توشون صحیح داره. طبعا در اینجا اینه ای که قائل به تعارض هم چون قائل به حجیت تعبدی خبر هم، یعنی چون روایت صحیح است، متکرم هست، در مصادر اربعه است، کتب اربعه هم آمده، پس هم این روایت حجت هم اون روایت، لیکن بنابر مبنای ما نه، چون وثوق بالاخره به یکی از این دو طایفه به حسب ظاهر مختلفن نه متعارض، دو طایفه روایت مختلف داریم و انصافا هم اختلاف شدیده، چون هر دو سند معتبر دارن، هر دو بیش از یک روایت هم و هر در کتب معروف از خواب آمدن، لیکن فرض کنیم در همون مسئله ما وقتی رجوع به قرآن بکنیم و قرآن تنصیف رو در خصوص طلاق داده و تنصیف در خصوص طلاق علی خلاف قواعده، چون معنای اوفو بالعقود المؤمنون عند شروطه این است که هر عقدی که بسته شد به مجرد عقد یجب الوفا، پس اگر زن گفت زوج تو که نفسی به مهری که اینقدره، پس به مجرد عقد تملک المهر، اما این که قبل از دخول اگر طلاق داد به حساب تنصیف میشه، این حکم تعبدی است که در قرآن آمده، وفات که در قرآن ذکر نشده، طبق قاعده باید قائل بشیم تنصیف نمیشه، مهر نصفه نمیشه، یعنی حکم تعبدی خاصیه در خصوص طلاق آمده، از موردش هم تعدی نمی کنیم، چون تعدی از مورد منصوص به قیاس اشبه، حالا یا قیاس یا استحسان الاخر، حالا هر نحوی اسمش بخواییم بگذاریم، اصطلاحاتش خیلی مهم نیست، اونی که منصوصه در قرآن کریم به عنوان مصدر تشریع خصوص طلاقه. نه فعلا آمده فعن تلقت و مالم تمسوه فنس ما فرسته، این تنسیس نداره که،
چون زنم به مقتضای عقل وفا نکرده، اون مسئله که تو قرآن گفته شده به خاطر همینه،
طلاقی که مرد باید وقت میده زنه
کرده
وفا کرده زنه کرده این به هم دیگه این حرفای کمی حرفای من در آوردی ها این وفا کرده ظاهر آیه مبارکه اینه اوفو بالعقود شما عقدهایی که بستین خلقون طبق عقد طلاق داد طلاق از الان جدا میشه نه اینکه میگه عقد باطله پس بنابراین اگر طلاق داد طلاق منشأ تنصیف میشه این آیه مبارکه است بلایش کن اما اگر از پیغمبر نص خاصی نرسید در وفات در روایات ما نسبت داده شده به ائمه علیهم السلام پس بنابراین ما باشی و مختصر قاعده با تنصیف نشه در فوت با تنصیف نشه دیگه چون طبق قاعده حالا یا مهر رو جزء عقد میگیریم یا جزء شروط میگیریم حالا هر کدومشی باشه یا شرط ماهیتش یا جزء عقده هر کدوم که باشه مقتضای وفو بالعقود و المؤمن عند شروطه مقتضاش این است که مهر رو کامل بده این تنصیف در خصوص طلاق در قرآن آمد اما در خصوص موت چنین چیزی نیامد روایتی در باره موت نداریم یعنی از آیه در موت نداریم پس بنابراین اگر دو طایفه شد شما طبیعتا ترجیح رو با اون طایفه میده که میگه مهر رو کامل بده
چون شاهد
قرآن لذا شما اینجا تصویر تعارض نمی کنین تعارضی نداره دو تا خبر حجت مقابلتون نیست نه اختلاف هست اما تعارض نیست با ملاحظه و لذا مثل صاحب کفایه هم گرفته مثلا موافقه با کتاب رو جزو مقدمات حجیت نه جزو مرجحات یعنی در اینجا و اصلا ظاهر حدیث انشالله عرض خواهیم کرد به بیان خودش حدیث عمر بن حنظله اصولا در مقدمات حجیت حدیث اصلا حدیث در مرجحات نیست که الان خیلی مشهور شد و ادعی هم گفتن ازش عدول میکنیم به مرجع به امور غیر منصوصه اصلا حدیث عمر کلن در مرجعات نیست اگه اشتباه پیش آمد حالا انشاءالله در وقت حدیث توضیح به رضا به ذهن ما میاد که اگر بخوایم بهتر تعبیر بکنیم همون اختلاف احادیث یا اختلاف الادله باز بهتر از تعارض الادله باشه
کل فقراتش هم مشکل در مقابل مثلا یکی
اوسقه
مثلا
استثقه اوسقیه چجور
میخواییم
برمان
مراحب هر کنون مقدم باشیم
اوسق اوسق توشن اوسق توشن
عدل مثلا اوسق توشن عدل یا اوسق نقل کرده اینم مشکل که ما بگیم این
نداره تو توش نداره افنه با اوسق نداره جزو مرجعات
نیست شیشتا مرجع
اون از اولش که میگه افقه ما در ترجیح احد الحاکمه اینه میگه هر دو فقیه هر دو مثلا عالم هست بعد میگه افقه بعد میگه خب هر دو فقیهان مشهور سقطان بر عدلان اون وقت میگه یونظر الی دلیلشون اون روایتی که بهش تمسک کردن مرجع از اینجاست دیگه فبله فیونظر ماکان مشهورن رواه و ثقات به اون عقص میشه و در اشاز در نادر از اینجا مرجعات افقه جز به حاکمه اینه نه جز به خبره این توی روایت عمر بن حنظله آمده آقایون دقت همین صدرش که اصل ولایته هم جمع به نصحاب بین ها منازعتون فی دین او میراز حضرت میفرماید یون و الارجل من کم عرف حلال نا حرام نا یا شیعن این شیعن من قضاءنا بدون تو رو تبو خدیجه هست بله فعلی جل تو حاکمن این صدرشه قول تو به این که هر کدوم یک نفری انتخاب کردم اینا اختلاف داشتن از در می فهمم این که اون که افقه هست و عدل هست و اوره هست و اون عقص بشه این در حاکمه این در روایت نیست که قول تو کلاهما عدلان و رعان مثلا فقیهان اون وقت از در می یون در الا ما مثلا احتجا بهینم چه تعبیری اون چیزی که مستندشون بوده و اگر مستندشون یه روایت مشهور باشه این از اینجا ترجیحات خبره افقه توش نداره اولش شهرت بعد مطابقت کتاب و مخالفت کتاب بعد موافقت و مخالفت عامه بعد این که البته مخالفت عامه با قضات یا با روایات با بعدم آخرش میگه نه هر دو اینجوری هن امام فعدن فرجه حتی تلقا امام هن نداره اونقدر مرجعات
گرفت
چه ها؟ کی؟ خیلی میخوند از اون آقایم سوال بکنم بنده آقا میخواید بخونی روایت تا در بیاد که مثل که آقایم سخته شد بله آقا بخونی روایت عمر بن حنظله رو بیاری. البته در کتاب فقیه انشاءالله توضیحاتش رو خواهم داد، منشأ اشتباه هم صاحب وسائل بوده، در کتاب فقیه اصلا صد روایت نیامده، لذا مرحوم شیخ صدوق ظاهرن قائل به ولایت فقیه نبوده، حتی در قاضی مثل آقای خوی قبول نکنه چون سندش ضعیفه. در کتاب فقیه صدر حدیث نیامده، ذیل حدیث آورده در اونجایی که، یعنی این حدیث سه بخش داره در کتاب، در اصلش یکی اصل به اصطلاح ما جعل ولایت فقیه، دو به اصطلاح تعارض و دوران هم بین دو تا عالمی که بهشون مراجعه میشه، سه دوران هم بین دو تا خبر و مرجعات. روایت عمر بن حنظله انشاء توضیح اصلی اصلا سه بخش اساسی داره. بله از کافی بخونه، از اولش نخونیم فمکان رجلان مازم دادی، اولش طولانیه، تصمیم بخش اولش خیلی طولانیه که در کتاب فقیه حذف کرده. در وسائل نوشته رواه مثل و همه این کتابی که من تا حالا دیدم همه نقل کردن که صدوق هم کامل حدیث نقل کرده. اصلا صدوق قائل بل چون اصلا عنوان باب جواز تحاکم الی رجلین فی باب الحکومه، ایشون ظاهرن قاضی قائل به قاضی تحکیم، اصلا قاضی منصوب قبول نداره ظاهر عبارت است. آره خوبی هم قبول نداشتن، نه بحث اداره جامعه، چون ولایت فقیه دو تا شأن اساسی است، که قوه قضاییه که اداره جامعه، مرحوم آقای خویی اداره که هیچی، قوه قضاییش هم قبول نداشت. این که من امر فرموندن شما تعبدن باید به فقیه مراجعه کنید و ایشون نسل کردن، این رو آقای خویی هم قبول نداشت، صدوق هم ظاهرا قبول نداره. من انشالله توضیحات عرض خواهم کرد که این طرح این روایت و تمسک به این روایت از چه زمانی شهرت پیدا که از همون اول با چه مشکلاتی رو بود، انشاءالله در محل خودش بکنیم. قلت و فعل بر
فان کان کل رجل اختار رجلا من اصحابنا فرضیا ان یکونا الناظرین فی حقهما و اختلفا فی ما حکما و کلاهما اختلفا فی حدیثکم.
میگه دو نفر انتخاب کردن و منشأ اختلافش هم حدیث شماست، ببینید دقت کنید، و کلاهما فقال علیه السلام الحکم ما حکم به این چه ربطی به تراجع خبر داره؟ الحکم ما حکم به اعدل هما و افقه هما و اورا هما و اصدق هما فی نفسه نیست؟ اصدق
هما فی الحدیث و اورا هما ولا یلتفت
الى ما یحکم به الاخر. بعد قلتو
فانهما عدلان مرضیان عند اصحابنا لا يفضل واحد منهم على الاخر.
ببینید اینجا ناظر به حکمه اینه که خیلی واضحه، من که فکر
حکمه اینه که با توجه به حدیث دارم
چیز. بعد میگه امام یا حالا که هر دو مثل من حدیثشون نگاه کنه،
اونا قبلش هم میگه اونا هر دو تو بر اساس حدیث
چیز، یعنی هر دوشون اجتهاد نمیکنن، قیاس نمیکنن، اجتهاد صحیح دارن. این به یک طایفه روایت شما اول که اون به یک طایفه، اما هر دو به اساس ثقه هستن. امام میگه ببین کدومی که اولا میفهم افقه و اوثقه، این که افقهیت که در نقل حدیث تأثیر نداره
دیگه، الوساقه و الفقاهه و شعره و مخالفه
دیگه، اسم نبریم برای بود اسم حالا به هر حال این که نداریم که خب این که الان که این که اینه، حالا چیز دیگه شاید تو روایت زراره مرفوع زراره باشه چون خیلی وضعش خراب. بله بعد فقل تو کلاهما عدلان مرزیان عند اصحابنا. بعدش
قال فقال
یونذر الی ما کان من روایت هم انا فی ذلک، یونذر الی ما کان من روایت ما انا فی ذلک، واضحه کاملا، اول رو شخص رفته بعد رو مصدر علمشون. فمن کان بله
الذي حكم به المجمع عليه من اصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور.
ليس بمشهور، اون حکمی که شاذ قبول نکنه حکم مشهور قبول.
فان المجمع عليه لا ريب
فيه، فان المجمع عليه چه ربطی اون اولیش چه ربطی به این دومی داره؟ الان که به ماکان دیگه بحث طولانی صحبت نکنیم چون بحث دیگه میخوایم بریم، به ذهن من میاد اختیار عنوان بهتر همون است که اختلاف الاحادیث باشه. البته انشالله عرض خواهد شد که این بحثی رو هم که بعضی آوردن مران علل تعارض روایات یا اسباب اختلاف حدیث، از کل این کلمه علل و اسباب شاید خیلی دقیق و علمی نباشه، ما به جاش تعبیر مناشأ اختلاف احادیث در روایات اهل بید، طبعا این باید مناشأ بیان بشه که منشأ چه بوده. البته مناشأ که بیان بشه انشاءالله تعالی به اذنه تبارک تعالی، نکته‌ای که در مناشأ هست این است که گاهی اوقات یک منشأی که موجب میشه ما اختلاف روایت رو برداریم، اون منشأ جوریه که اصلا مثلا فرض کنید تقطیع حدیث، گاهی تقطیع حدیث منشأ اشکال شده اختلاف شده. ما اگر روی تقطیع حدیث کار بکنیم گاهی اصلا ببینیم تقطیع حدیث منشأ شده که یک حدیث اصلا مجمل بشه یا یک حدیث اصلا حجت نباشه ولو معارض هم نداشته باشه. یعنی مناشأ ضعف رو که ببینیم، مناشأ اختلاف رو که ببینیم، اشتباه کردم کلمه ضعف، مناشأ اختلاف رو که ببینیم که انشاءالله خواهد آمد، گاهی اوقات بررسی مناشأ نشون میده که اصلا این خبر فی نفسه مشکل داره، حالا معارض داشته باشه که گاهی معارض نداره. لذا در بحث مناشأ نسبت مناشأ با به اصطلاح یا علل به قول آقایون علل به اصطلاح اختلاف، علل اختلاف نه علت، در علل اختلاف ممکن است ما به یک نکاتی برسیم که معلوم بشه حدیث فی نفسه مشکل داره. ولذا عرض کردیم اهل سنت این بحث رو در حجیت خود حدیث مطرح کردن، یعنی گاهگاهی خود حدیث داره یک علتی، یک بیماری، یک آفتیه، یک مرضی داره، علت در اینجا این گاهی یک مرضی داره معارضم نداشته باشه ثابته، احتیاج به معارض دقت فرمودید. ولذا در تعریف حدیث صحیح کرارن و مرارن نقل کردیم، اینا گرفتن که کل حدیث یرویه عدل ضابط ان مثله الى آخر الاسناد من غیر شذوذ ولا علت. این علت در اینجا منظورشون اینه یا آفتی حدیث نداشته بود بلا اصلا گاهی دوتا نیستن یه حدیثه، خود حدیث مشکل داره نمیخواد دوتا
دیگه
تعارض نیست، نه میخواد میگم ریشه تعارض، یعنی به عبارت اخرى گاهی بعضی از عللی که برای یا مناشئی که ما برای تعارض نقل میکنیم اصلا این ریشه به علت منشأ میشه خود حدیث فی نفسه ثابت بشه، احتیاج به تعارض نداره، داره مناشه. ولذا به ذهن ما میاد که در این بحث اختلاف حدیث اگر بتوانیم انشاءالله تعالی، البته بحث اختلاف حدیث انصافش اگر بخوایم به یک نتیجه واضحی برسه، همچنان که مرحوم شیخ طوسی کتاب استفسار نوشت، ما دو مرتبه احتیاج به نوشتن هم چیزی داریم، وقت اگر توسعه هم بدیم در کل ابواب، مثلا حدیثی که در تفسیر آمده، در اخلاق آمده، در عقاید آمده، در فقه، در ابواب مختلف فقه، بیش از اون مقدار که مرحوم شیخ طوسی فرمودن اونها رو جمع بکنیم بهتر میشه مناشأ رو به دست آورد. الان بیشترش داری که جنبه کلی داری میگیم، اما در واقع و اطلاع دقیق بر مسائل بیشتر نیاز به عمل خارجی داره. خب این اجمال بحث، پس معلوم شد که بحث ما انشاءالله راجع به اختلاف حدیثه و طبیعتا نکته‌ای که مهمه درش، حالا چون این بحث تعارض که به نتیجه نرسیدیم، اون مناشئی که در روایات اهل بیت و در کارهایی که علمای ما کردن که منشأ اختلاف حدیث به حسب ظاهر شده اونا هم بررسی بشه، و چون در میان اصحاب ما تدریجاً جمله از روایات رو به عنوان روایات علاجیه، اخبار علاجیه ذکر کردن که علاج تعارض بکنه به قول خودشون یا علاج اختلاف رفع اختلاف بکنه، یکی از بحث محورهای بحث هم خواهی نخواهی او خواهد شد. پس بنابراین طبق این روشی که عرض کردیم، اولا اینا یه بحثی راجع به مسئله به اصطلاح تعارض و تزاحم و ملاکات تزاحم و بعدم بله بعد مسئله عام و خاص، عام و خاص رو ما متعرض نمیشیم به عنوان چون معتقدیم خیلی مواردش عام و خاص نیست، اینه میگذاریم برای مباحث بعدی انشاءالله تعالی. اول بحث تعارض و تزاحم رو متعرض میشیم به اذنه تبارک و تعالی. بعدش هم ولو مرحونه اینه کم بعدتر آورده، بعدش هم متعرض اخبار علاجیه میشیم در طبق بحث رو الان قدمت عرض روایات علاجیه. عرض کردم این روایات علاجیه یواش یواش بر اثر طول زمان یه مقداری حجمش گنده شد و الا در اول اینقدر نبود. عرض کردیم مثلا شیخ طوسی شاید یکی از روایات علاجیه رو آورده که خیلی هم مشهور نیست بشم عمل نشده، ولیکن بعدها مخصوصا بعد از علامه در حقیقت میشه گفت اولین کسی که روایات علاجیه که ما داریم نسبتا زیادش کرد مرحوم قطب راوندیست. یه رساله ای نوشته که حالا حقیقتون رساله هم بر ما روشن، توضیحات مفصلی بعد از خواهم کرد. ایشون در اونجا مقدار متنابهی از این اخبار علاجی رو ایشان آورده، یعنی قبل از ایشان نداریم، چون در قرن ششم ایشان اولین کسیست که اون اخبار علاجی رو آورده. البته به اون اخبار علاجی فعلا توی مجموعه اخبار علاجی ذکر میشه که بیشتر ترجیح با قرآن و اینهاست. مثلا فرض کنید شاید 10 تا یا 12 تا یا 13 تا روایات ما منفردن از طرف ایشان آمده، البته ایشان از طریقش به سند خودش از صدوق نقل میکنه، فعلا در هیچ یک از آثار قبل از ایشان موجود نیست، فعلا منحصر به ایشانه. و مرحوم نوادر الحکمه هم در کتاب، یعنی مرحوم محمد ابن احمد در نوادر الحکمه یه بابی به عنوان تعارض داشته، از اون روایاتی که ایشان در باب آورده 8 روایته، هیچ کدومش رو اصحاب ما نقل نکردن. شاید ما به این مناسبت یا اول یا آخر نوادر الحکمه رو بخونیم، یکیش رو مرحوم شیخ طوسی اونم ناقص در عده آورده و به عنوان روی عن صادق علیه السلام، یکیش رو آورده، بقیه 7 دیگهش نیاورده. در کتاب ایشان 8 روایت بوده در قم در باب تعارض روایات که متاسفانه الان در اختیار ما نیست. عرض کردم کلن اون باب اصلا در اختیار ما نیست. اخیراً که میراث زیدی رو دیدم در یکی از کتب زیدی که قرن پنجم بوده که برای اون کتاب تصوان در بحث امامت و ضدشی است، یعنی بر رد افکارشی، ایشون باب کامل، یعنی ظاهراً کامل نمیدونم، برای ایشون باب اختلاف حدیث رو از نوادر الحکمه نقل میکنه 8 روایت که خیلی هم روایت عجیب و غریبیه، درش تصریح و عمل به قیاس شده، خیلی که چیز عجیبی هم هست. سر این که اصحاب ما اعراض کردن واضحه دیگه، خب 4 5 تا روایت آمده که ائمه امر فرمودن به قیاس مراجعه کن، که خیلی حرف عجیب و غریبی است. اینا هم هست، اما اونی که الان در اختیار ماست قسم نسبتا متنابهیش رو مرحوم قطب راوندی آورده که قبل از ایشان در اختیار ما نیست و ادهی هم خب در کتب قدما بوده، اما ازش استظهار اخبار علاجیه نشده. ولی زو عرض کردیم مثل شیخ طوسی به مناسبتی یکی از اون روایات ما نوادر الحکمه بدون سند آورده. به هر حال انشاءالله تعالی بحث اساسی راجع به اخبار علاجیه که اصولا آیا ما با اخبار علاجیه چه کار بکنیم، بعدم بحثایی که با دنبالش خواهد آمد انشاءالله. مجموعا به نظرم 20-21-22 هست، به نظرم نمیدونم، با این 8 این آقا شاید نزدیک 25-6 تا بشه، و هر حال مجموعا فکر میکنم این قدر بشه. و طبیعتا اخبار علاجیه رو عرض کردم کرارم مرا، چون دوره سابقه متعرض شدیم از کتاب مرحوم آقای بروجردی، کتاب جامع الاحادیث جلد 1 ایشان، چون مرحوم آقای بروجردی در مقدمه جلد اول عده ای از مباحث اونجا آوردن، صاحب وسائل عده از این مباحث توی کتاب قضا آورده، همین اخبار علاجی توی کتاب قضا آورده، حجت خبر واحد توی کتاب قضا آورده، اول باب قضا مرحوم آقای بروجردی تشخیص دادن که اینو تو مقدمه بیارن، کار خوبی هم هست. خود صاحب وسائل هم مقدمه داره، نه این که نداره، اما تو مقدمه نیورده ایشون، مرحوم آقای بروجردی تو مقدمه آوردن جلد 1 که چاپ شده، اونجا بابی در باب علاج اخبار علاجی آوردن، انشالله اونجا متعرضش میشیم به اذنه تبارک و تعالی. خب مطلبی که در اینجا تاثیرگذار در شناخت اختلاف حدیث که اصلا کجا اختلاف صدق میکنه کجا نمیکنه. یکی از اون مطالبی که بین اصحاب ما، اصحاب متأخر ما، اصولی متأخر ما مطرح شده، بحث تزاحمه. این بحث ما قبل از ورود در اختلاف حدیث متعرض میشیم. خلاصه ای که بحث کردم فرقی گذاشتم باب بین باب تزاحم و تعارض. البته ما تعارضی که قبول نکردیم، حالا خیلی خوب، بنابر معنی تنافی. مرحوم آقای ناینی این مشهور شده دیگه بین اصحاب، البته استثناءات کوچیکی داره اما مشهور اینه، مشهور بین اصحاب ما اینه: تزاحم به امکان یشترک و مع تعارض، هم جلد 4، در عدم امکان اجتماع حکمین امکان نداره الا ان عدم امکان الاجتماع فی التعارض انما یکون فی مرحله الجعل و التشریع و به حیث یمتنع تشریع الحکمین ثبوتا لانه یلزم من تشریع ما اجتماع ضد نقیض. خیلی خوب. و اما تزاحم فعدم امکان اجتماع الحکمین فی انما یکون فی مرحله الانتصال وی بعد تشریع هما و انشاء هما علا موضوع هما در بعد از مرحله، یعنی به عبارت اخرى اگر دو حکم در مرحله جعل با هم اختلاف داشتن، یعنی دو تا دلیل، دو تا حکم با هم تنافی داشتن، اینو تعارض میگیم. مثلا یه روایت از زهرا بیاد که امام فرمود لحم گوشت خرگوش پاک حلال، یکی بگه حرامه، خب این ناظر مقام جعل دیگه، مثلا نمیفهمیم شاره جعل حلیت کرده یا جعل حرمت. اما اگر شارع آمد گفت نماز بخون و گفت ازاله نجاست از مسجد بکن، به این دو تا حکم هیچ تنافی نیست. نماز بخوندن یک مطلبه، ازاله نجاست از مسجد مطلبی. اما اگه یک شخصی مبتلا شد آمد تو مسجد میخواد نماز بخونه، میبینه یه نجاستی هم توی دیوار مسجد هست، آیا در اینجا به اصطلاح یک حکم داره یا اصلا در اینجا هر دو حکم هستن یا هر دو ملاک هستن؟ اینجا اون دو تا حکم مشکل نداشتن، وجوب نماز با ازاله نجاست که مشکل. این آقا فعلا به مشکل برخورد، این شخص تو مقام امتثال اگر بخواد ازاله نجاست بکنه نماز نمیکنه، اگر بخواد نماز بکنه ازاله نجاست نمیشه. پس اگر تنافی دو حکم با اولی ایشان، تضاد دو حکم تعبیر ایشان در مقام امتثال باشه، اسمش رو تزاحم گذاشتن، و اگر در مقام جعل باشه، وقت مرحوم ناینی داره که وکان بین الحکمین فی عالم الجعل و تشریع کمال الملائمه، یعنی اون که میگه ازاله نجاست از مسجد بکن با اون حکم که میگه اقم الصلات هیچ مشکل ندارن، بین همه کمال الملائمه. بله، یا مثل این که بگه قسم نکن، بله مثل قسم نکن که حالا حکم دیگه ده. اینجا مبتلا شده به این مسئله و این تزاحم در مستحبات هم میاد، فهم در حکم شارعه دیگه. مثلا تأکید داره که نماز به جماعت باشه، تأکید داره نماز به اول وقت باشه، حالا گاهی اوقات در خارج در اول وقت میخواد نماز بخونه اما فراداست، نیم ساعت دیگه نماز جماعته، آیا اول وقت رو مقدم بکنه فرادا بخونه یا بگذار نیم ساعت دیگه جماعت بکنه؟ این رو اصطلاحاً اسمش رو تزاحم گذاشته، تو این دو تا حکم هر دو با هم مشکل ندارن، بین هما کمال الملائمه، به قول ایشان کمال ملائمت بین دو تا حکم هست، نماز در اول وقت فضیلت داره، نماز جماعت هم فضیلت، ربطی به هم ندارن. لکن الان این مکلف در مقام جمع مشکل برش پیش آمد، بخواد اول وقت نماز بخونه فوت جماعت میشه، بخواد جماعت بخونه فوت اول وقت میشه، اینجا برش مشکل پیش آمد. پس تزاحم همینطور که الان میدونید دیگه، کاملا در حوزه‌های ما الان در حوزه‌های شیعه دیگه این استاندارد علمی شده، این نیست، بین اهل سنت هم نیست، بین ما های چیزایی خیلی مشهور میشه در عالم و اصول وجود نداره، خیال نفهمید، ما یک ذهنیت داریم که خیال میکنه اگه دور هم نشینیم مطلبی بود تمام دنیا هم میگه این چی مطلبی نیست، این مطلب بین ماست که تزاحم با تعارض فرقش اینه. مرحوم آقای آزیانجی حاشیه دارم تا آزیان حالا شکری کردیم میگه چند بار چند تا باز در حاشیه خودش چند بار باز به ایشان شوخی میکنه، به ایشان توی حاشیه بعدی که مفصله دو سه بار با ایشان در میفته با مرحوم ناینی تعبیر علایم خیلی مناسبی نمیکنه. مرحوم آقای ناینی آزیا، این مطلب ایشون رو بخونم چون وقت دیگه داره تمام میشه. من سریعا یک توضیحی راجع به این مطلب عرض بکنم که این به اصطلاح ما بریم در مسئله فکر بکنیم. مرحوم آزیا میگه جعل الحکم انشاء او فی مقام تشریع علی موضوعی المقدر وجوده، چون این قضیه حقیقی میگیرن موضوعی که مقدر باشه. این کان قابلن لتحقق و این لولمینته و لولمینته الى مرحلت الفعلیت الامتصالیه. یعنی جعل حکم، بگه نماز بخون، این جعل، این تشریع تمام بشه ولو در این صورت، صورتی که الان میخواد نماز بخونه و ازاله نجاست رو هست، در اینجا مشکل پیدا کرد به خاطر اینکه قدرت نداره نماز بخونه، چون باید صرف قدرت رو توی مسئله به اصطلاح ازاله نجاست بکنه. فلازمه اگر این باشه جواز الجعلین حتی فی صورت ملازمت امتصال احد همال تعجیز الاخر، باید بگیم حتی اگر میدونه که بله باید که سلب قدرت میکنه، اونجا هم جعل بشه. و این به اصطلاح ببینید دو بحث داریم، یکی ملازمه امتصال احد همال تعجیز الاخر، دو تا حکم جعل رو که اگه بخواییم یکی رو امتصال بکنیم عجز از دیگری پیدا میشه. یه دفعه نه، این عجز اتفاقیه نه اینکه ملازمه داره. و این لم یکن قابلا لتحقق الا فی صورت انتهاء امره الى الفعلیه، اگر بگیم نه این حکم جعل نمیشه مگر در جایی که به فعلیه، فکیفه یکون و مجعولان بینهم الملائمت و فی ظرف العجز عن امتصال احده ما ولو بنباب الاتفاق. این چجور میشه ما فرض بکنیم؟ بل لا محیص من تقید اطلاق هذا الجعل به صورت القدره فینتهی الامر حین اذن فی صورت العجز عن امتصال احده ما ولو بنباب الاتفاق الالجز به احد الادم احد الجعلین. واقعا این مطالبی که آزیا اینجا ایشون فرمودن، این حاشیه ایشان خب 5-6 سطر مختصره، توی حاشیه مفصل بعدی ایشان خواهد آمد. من اول مطلب رو ذهنیت شما روشن بکنیم، همچه خیلی صاف و ساده صحبت بکنیم تا برسیم بگیم که این حرفای که اینا فرمودن چیه. ببینید اون چه که مشهور از در دنیای اسلام، آمدن گفتن یه شروط عامه تکلیف داریم، یه شروط خاصه داره، مثلا برای مسافر، مثلا برای صوم یه شروط خاصه داره، حج داره، اینا شروط خاصه تکلیفه. یه شروط عامه هست برای کل تکالیف. معروف بین دنیای اسلام شروط عامه 4 تا است دیگه، عقل است و بلوغ است و علم است و قدرت. این 4 تا رو شروط عامه تکلیف میدونن، عقل است و بلوغ و علم و قدرت. علمای شیعه که در مسئله اجتهاد قائل به تقطعه شدن، تسویه رو قبول نکردن، علم رو انداختن، گفتن اگه علم بیاد مستلزم تسویب میشه. لذا مشهور بین علمای شیعه 3 تا شد، بلوغ و عقل و قدرت. آزیا توی قدرت داره کار میکنه، یعنی اگر قدرت نبود دیگه تکلیف نیست. روشن شد تا اینجا چی مخواستم عرض بکنه؟ آقایان متأخر شیعه مخصوصا مثل افرادی مثل مرحوم آقای خونساری که قائلن به خطابات قانونی، اینا قدرت رو هم انداختن دیگه، اون یکی رو هم. ولذا اینا آمدن 3 جور قدرت فرض کردن، اینا که قائل به خطابات قانونی هن. یک این که یک تکلیفی بیاد که عامه مردم قدرت ندارن، گفتن خب این باطله، مثلا قانونش جعله، مثلا میگه همه مردم 5 متر بپرن، خب نمیتونه کسی ورزش کرده باشه ممکنه، اما عامه مردم نمیتونه 5 متر. اگر بخواد جعله تکلیف بکنه به مطلبی که عامه مردم قادر نیستن، گفتن این قبیه. 2 جعله تکلیف بکنه جایی که عامه مردم قادرن، اما 10 مورد 20 مورد افراد معینی قادر نیستن، من قادر نیستم، مثلا شخص معینی قادر نیست. اینجا آمدن گفتن اشکال نداره، جعل قدرت شده، عجز عذره. جعل حکم شده، عجز عذره. حالا فرض کنیم مثلا گفت به این که وضو بگیرین، من عاجزم وضو بگیرم، یا گفته قرائت انجام بدین، من عاجزم از قرائت، یا من عاجزم از رکوع. اینجا آمدن گفتن آقا خطاب تغییر نمیکنه، خطاب هست، مردم باید مسلمون باید رکوع بکنه، خطاب نمیاد به خاطر این. البته یک مشکل هم داره اینجا، مثلا انحلال هم هست، چون این افراد که قائل به خطابات قانونی هستن انحلال رو هم قبول نمیکنن. پس مورد دوم عجز و قدرت حاصل بشه و قدرت نباشه برای بعضی افراد. مشهوره بین علمای ما، بین علمای ما و بین علمای اهل سنت تکلیف ثابت میشه، ولو عجز موردی باشه تکلیف ثابت میشه. پس این مورد دوم، کسایی که قائل به خطابات قانونی هستن میگن نه تکلیف هست، ثابت نمیشه، ولی چون عاجزه، چون تکلیف نه اصلا عذر داره. این مطلب رو خوب دقت بکنید، کسانی که قائل به خطابات قانونی هستن قائلن، در کسانی که قائل به خطابات، چون اصلا اینا که قائل به خطابات قانونی هستن انحلال هم قائل نیستن، این نکته هم روشن بشه. اما در مقابل مثل مرحوم آقای ناینی انحلال قائله، یعنی تکلیف منحل میشه، خطاب منحل میشه، بعد افراد این فرد عاجزه، خب خطاب بو نمیخواد. آقای خویی هم که مثل مرحوم ناینی هستن و انحلالی هستن، خب همینطوره، عقیدشون همینطوره که اگر عجز قادر نبود تکلیف نداره. در یک مورد در کتاب محاضرات فکر میکنم جلد سوم، فکر میکنم و نمیفهم چطور شده، دو سه صفحه هم صحبت کردن، ایشون در اونجا نه اینکه خطابات قانون قبول کردن، با همین فرض قبول مبنای انحلالی که مرحوم ناینی قائل، ایشون در اونجا میفرمان نه قدرت شرط نیست و عجز مانع عذره.
مقصود قدرت شرعیه؟
نه قدرت توانای خارجی.
بله. قدرت
نه شرط، یعنی شرط تکلیف، قدرت خارجی توانای انسان. دقت فرمودید؟ این یک حالا نمیدونم، منم واقعا نمیدونم چطور شده. آقای خویی خیلی هم اصرار که عجز عذره، قدرت شرط نیست، اما این مبنای ایشان نیست، یعنی در کلمات ایشان فقها اصولا جای دیگه اینطور نیست. پس مورد دوم جایی شد که فردی عاجز باشه، آیا تکلیف از او برداشته میشه یا نه. البته معروف هم تو کاغذی ها اشکال میکنه، معروف بین علما و من هم ناینی که تکلیف برداشته میشه. اخیرا در علمای اخیر کسایی که قائل به خطابات قانونی هست میگن نه تکلیف به نحو خطاب قانونی است برداشته نمیشه، تکلیف هست. ایشون چون توانایی نداره ایشان معذوره، عجز عذره. این مورد دوم شد. مورد سوم در جایی است که عجز تارع باشه، یعنی نه اینکه، یعنی عجز به اصطلاح به خاطر جمع بین حکمینه، نه اینکه این عاجزه، لفظ این عاجز رو کو نمیتونه انجام بده، نه اینجا عاجز نیست، توانایی عقلی داره، با یه حکم دیگه مشکل پیدا کرده. پس مثل این که همین نماز رو ازاله بخواد ازاله بکنه قدرت بر نماز نداره. دقیقاً آیا در اینجا تکلیف به نماز برداشته میشه نه؟ یکی از بحث‌های مهم اینه در حقیقت، اون بحث مهم و اساسی اینه که در اینجا خب مشهور بین علمای اسلام برداشته میشه، چون عاجزه از نماز به خاطر اینکه با صرف قدرت در ازاله بکنه، و لذا این بحث آوردن که اضافه بر این که برداشته میشه اگه نمازم خون نمازش باطله، یا به خاطر امر بشه مقضی نهی از ضدش، یا الی آخری، حالا توجیه دیگه دارن. درست شد؟ بعضی آمدن گفتن اینجا را قبول نداریم. پس سه جور فرض قدرته، روشن شد؟
ترتب.
چرا؟ ترتب هم درست کرد. ترتبش هم چند جور میشه، خواهی نخواهی وقتی بحث قدرت شد. مرحوم آقازی ها میخواد بگه این قدرت حتی در جایی که از ناحیه عجز باشه با ناحیه امتصال، این هم باز تأثیر داره. میخواد با مرحوم آقای ناینی اشکال بکنه. شما که میگین قدرت شرط تکلیفه، پس یک جایی که عامه مردم، این خب مسلمه، بین همه مسلمه. اون نکته دومی که محل خلافه، عجز در یک فردی هست، ایشون قادر نیست، این هم تقریبا معروف بینشون که این خطاب نداره، چون قدرت نداره. سوم یک عجزی که از ناحیه جمع بین دو حکم پیدا شده، ولی من قدرت بر نماز دارم بخوام صرف قدرت در ازاله بکنم دیگه قدرت بر نماز ندارم. پس این دو مورد محل کلامه. مشهور این است که اگر قدرت نداشت مطلقاً ولو موردی باشه مثل اینجا به لحاظ جمع تکلیف برداشته میشه. وقت مرحوم عازیز چی میخواد بگه؟ میگه اگر ما ظاهر قبول کردیم که اگر قدرت تکلیف نداشت پس تو مقام جل تأثیر گذار میشه. چطور میگه بین هما کمال الملائمه؟ صلی الله علی محمد. فردا انشاءالله توضیحات بیشتر رو این روش فکر بکنید، چون این مسئله قدرت که از مسئله مهمه.
بعد آقای نوینی با دیگران این کائنایی اومده شرط شرعی گرفته قدرت رو دیگران عقلی گرفتن.
شرط عقلی است دیگه، چون که اگه گرفته باشه نه نمیشه. شرط در خطابه. حالا عرض کردم دیگه، بعد مسئله ترتب پیش میاد که انشالله بعد در خلال بحثم فردا